ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی گفتگو.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدن ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
سلام بر هفتمین ستاره عاشقی که شکوه نامش معنای رحمت است و مکارم اخلاقش آینه زلال گذشت و بخشایش. سلام بر امام کاظم علیه السلام. سلام بر تو ای هفتمین آفتاب بی غروب و درود بر این روز خجسته که به نام تو بر جریده عالم ثبت شده است. سلام بر مرقد نورافشان مولایمان امام موسی کاظم علیه السلام که آسمان تیره دلها را روشن و جانهای خسته شیعیان را گلشن می سازند. ملائک آسمان را آذین بستند و دست افشان آمدن اسوه پارسایی و شکیبایی امام موسی کاظم علیه السلام را به همدیگر تبریک می گویند. گلبانگ شادی در عرش و فرش الهی تنین افکن شده است. در خجسته میلاد نهمین پرده‌دار حریم عصمت الهی حضرت امام موسی کاظم علیه السلام.
مژده میلاد تو نفحه باد صبا،
مژده میلاد تو نفحه باد صبا،
رایحه یاد تو با دل ما آشنا،
رایحه یاد تو با دل ما آشنا،
آمدی و با به هر حاجت دل ها شدی،
حاجت دل ها شدی،
آمدی و با به هر حاجت دل ها شدی،
حاجت دل ها شدی،
باب حوائج توی، نام تو ذکر خداست، نام تو ذکر خداست،
نام تو ذکر خداست، نام تو ذکر خداست،
عرش الهی اگر جلوه‌گه حق بود،
جلوه‌گه حق بود،
عرش الهی اگر جلوه‌گه حق بود،
جلوه‌گه حق بود،
بارگهت کاظم این خود حرم کبریاست، قبله قدوسیان کوی مصفای تو، قبله قدوسیان کوی مصفای تو، نام دلارای تو، کعبه حاجات ماست، کعبه حاجات ماست،
کعبه حاجات ماست، کعبه حاجات ماست،
آمدی و با به هر حاجت دل ها شدی،
حاجت دل ها شدی،
آمدی و با به هر حاجت دل ها شدی،
حاجت دل ها شدی،
باب حوائج توی، نام تو ذکر خداست، نام تو ذکر خداست،
نام تو ذکر خداست، نام تو ذکر خداست،
عرش الهی اگر جلوه‌گه حق بود،
جلوه‌گه حق بود،
عرش الهی اگر جلوه‌گه حق بود،
جلوه‌گه حق بود،
بارگهت کاظم این خود حرم کبریاست، قبله قدوسیان کوی مصفای تو، قبله قدوسیان کوی مصفای تو، نام دلارای تو، کعبه حاجات ماست، کعبه حاجات ماست،
کعبه حاجات ماست، کعبه حاجات ماست.
Oh, oh, oh.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو. صبح شما عزیزان به خیر باشه انشالله. میلاد پربرکت معصوم نهم، باب الحوائج حاجتمندان امام موسی بن جعفر علیه السلام رو خدمت همه شما هموطنان عزیز و گرامی و معرفت جویان الهی تبریک و تهنیت عرض میکنم. از این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما هموطنان گرامی هستیم تا ساعت 14. اولین برنامه ای که این بخش رو تقدیمتون میکنیم، حیات خلوت رو بشنوید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی دانشمندان، اندیشمندان، فرهیختگان، اهل اندیشه و خرد در سرزمین عزیزمون ایران. و شبهای گرم و پر ستاره تابستان مرا به خیالی دور میبرد، مرا به سفری میبرد در عمق کهکشان راه شیری. اما هر کس یارای این را ندارد که راز بازی ستارگان را بداند. امروز در حیات خلوت همگام و همپا با ستاره شناسی می شویم در باغی به نام باغ رصدخانه، شمال شرق تهران، در فضای سرسبز که هر سوی آن نشانه ای از پروردگار است. میهمان این نازنین هستیم.
دکترای فیزیک نجوم، مجری پروژه رصدخانه ملی ایران، استادیار فیزیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه، وی در سال 1387 به پروژه رصدخانه ملی ایران پیوست و تاکنون سرپرستی مدیریت علمی این طرح را بر عهده دارد. مدیریت ساخت رصدخانه ملی ایران با مشارکت در پروژه‌های بین‌المللی برای مطالعه گروه‌های کهکشانی و دارای 65 مقاله داوری شده با 1200 ارجاع و 40 مقاله در کنفرانس‌های بین‌المللی، آقای دکتر حبیب خسرو شاهی.
جناب دکتر حبیب خسرو شاهی، خوش آمدید به برنامه حیات خلوت. دست ما رو بگیرید و همراه خودتون ببرید به عمق کهکشانی که تا الان تونستید از طریق رفتار رصدی خودتون به اون برسید.
خوش آمد میگم به شما و بسیار خرسندم از این که این فرصت به ما دست داد. همونطور که گفتید، کهکشان راه شیری و میلیاردها کهکشان دیگه هر کدوم در دل خودشون اسراری دارن و کار من و همکارانم این هست که کمک کنیم پرده از راز این کهکشان ها، از ستاره ها، موادی که درونشون هستن، مواد میان ستاره ای برداریم. بشر به اطلاعات بسیار فوق‌العاده‌ای دست پیدا کرده در 100 سال گذشته. شاید باورتون نشه، روزی که تلویزیون در واقع اختراع شد، هنوز ما نمی‌دونستیم که کهکشانی جز کهکشان خودمون وجود داره. پس اطلاعات ما امروز در مورد عالم، در مورد کهکشان بسیار جدیده. بسیار پرشتاب و پرسرعت به این اطلاعات دست پیدا کردیم و کسانی که نظریه پردازی کردن در خصوص عالم و در خصوص محتویات عالم، پا به پای کسانی که رصد کردن، مشاهده کردن و داده ها رو تحلیل کردن اومدن کنار هم. منجمین و نظریه پردازان، کیهانشناسان در بسیاری جاها از هم سبقت گرفتن. نظریه پردازانی مثل اینشتین بسیار بیش از اون چیزی که زمان خودش اقتضا می‌کرد از همه جلوتر زد. اما در نهایت منجمین و کیهانشناسان رصدی تونستن به اون چیزی که تبلور ذهن و فکر این نظریه پردازان بود اون رو بهش برسن و عیناً این مشاهدات رو جلوی چش مردم بذارن. این یک رقابت، یک مسابقه دوشا دوش هم رفتن و هنوز این ادامه داره. جایی بوده که مشاهداتی انجام گرفته، هیچ راهی برای توصیف اون نداشتیم، صبر کردیم تا نظریه هاش تکمیل بشه، و یه جایی بوده که ذهن خلاق بشر تونسته ایده هایی رو پرورش بده و چالشی ایجاد کنه برای منجمون که برن اون رو رصد بکنن. این مسابقه، این رقابت، این همکاری همچنان ادامه داره.
وقتی داستان های علمی تخیلی مثل دور دنیا در 80 روز میخوندیم، این ایده توی ذهنمون بود که آیا روزی سرعت انسان آنقدر خواهد شد که بتواند جهان رو در کمترین زمان طی کنه، که عملا اتفاق افتاد. در یکی از اولین فیلم‌های تاریخ سینما سفر به ماه رو اومدن تصویر کردن. یعنی تمایل انسان برای کشف کهکشان، دنیایی که دور از دسترس فقط خیاله، یک آرزویی بوده که توسط منجمین اتفاق می‌افتاده. آنچه که ما پیش از کشف تلسکوپ یا علم نجوم به این مفهوم داشتیم، وجود منجمینی بود که در واقع می‌خواستن آینده رو رصد بکنن یا سرنوشت کسی را مورد بررسی قرار دادن. چون این بخشش مربوط میشه به مخاطبین عادی ما، شاید برای اونها جذاب باشه. جدن چقدر صحت داشته خواندن در واقع زندگی یا آینده یک نفر از طریق ستاره؟ آیا واقعیت داره اصلا؟
این واقعیت نداره. یعنی به نظر من عالم انقدر پیچیده هست که بعضیا در به اصطلاح شناخت اون یا به اصطلاح استفاده از اون یه مقدار کجراهه میرن. این که ما واقعا بتونیم چیزی رو پیشگویی کنیم یا پیشبینی کنیم راجع به آینده کسی، اینها هیچ کدوم صحت نداره. در واقع اونجا نقش کهکشان ها تفاوتی با قهوه نداره در فنجان، دقت میکنید؟ بنابراین اینها یه فاز جدایی است از اون چیزی که ما به عنوان علم در واقع اینش یه خورده شکل.
خب حالا من میخوام قرض بگیرم از همون علم قدیم و تو این اصطلاح از شما پرسم، در پژوهش های نجومی که حضرت عالی و همکارانتون انجام میدید، چه زمانی اوضاع قمر در عقربه؟
اوضاع وقتی قمر در عقربه که شما انتظار دارید برید در یک شب صاف رصد بکنید و به صدا ابر و باد و مه و خورشید و با هم کار میکنن که شما موفق نشید. این شرایط رصدی. ولی واقعیت اینه که اوضاعی که خب یه مقدار ناخوشاینده زمانی است که شما با یه حالا این ناخوشایند میگم از به صورت لحظه ای ناخوشاینده، ولی همین چیزایی که ما نمیدونیم ما رو به چالش میکشه و این چالش پشت سر هم ادامه داشته. یعنی اگر زندگی ما همون زندگی زمینی ما بود که بخوریم و بیاشامیم و به اصطلاح دور هم باشیم و اینا، خب اینجا دیگه واقعا زندگی جوری متوقف میشد دیگه. یعنی شما توجه بکنید نجوم یکی از ابتدایی ترین علومه. یعنی لحظه ای که کسی نگاه میکنه به آسمون، چه روز چه شب، و حرکت رو میبینه، تناوب رو میبینه، تناوب به زندگیش یواش یواش معنی میده، فصول، سالها، روز و شب و همه اینا، چرخه ها، قرن، و اینقدر دقیق میشه و حساس میشه تا اینکه کشف میکنه همه اینها رو.
ببینید علوم یه ویژگی داره، ما همیشه از بیرون به علوم نگاه میکنیم. مثلا ریاضی، یه کاغذی رو برون میداریم یه معادله است. نویسندگی، شیمی، هر چیزی ما برش مشرف هستیم. اما نجوم یه ویژگی داره، ما در نجوم غرقیم. کافی شب چشمون رو باز کنیم خودمون رو سیال در آغوش آسمان داریم میبینیم. واقعیت هم همین هست، یعنی در این سیالیت ما درون علم نجوم بزرگ میشیم.
این از یک زاویه کاملا درسته این نگاه. فقط من میخوام یه جنبه آزمایش و علمی هم به این فرمایش شما بدم، به اون این که نجوم و عالم یک آزمایشگاهی است که ما درش غوطه بریم و همیشه ما آزمایش‌هامون درست می‌کنیم. توی آزمایشگاه می‌ریم روی
میز،
ما مسلطیم، کنترل می‌کنیم. اینجا یه آزمایشگاهی است که تحت کنترل شما نیست، داره اتفاق می‌افته و شما در هر لحظه اسنپ شات یا یک تصویر از اون رو می‌بینید. باید با گذاشتن این تصاویر کنار هم از رویدادهای مختلف، شما فقط عالم رو ایستا می‌بینید. خودتون هم از بخشی از همون اتفاق هستید و این در واقع یک ویژگی خاص به نجوم و کیهان شناسی میده.
نجوم با اینکه یکی از قدیمی ترین علوم دنیاست اما همیشه تراوت داره، چون با تولد هر انسانی نجوم از نو ساخته میشه. اون اعجاب دوره های گردش ستارگان، هلال ماه، طولانی شدن روز و شب، فصول مختلف، کشفه، یعنی علمیه که دائم در حال زایشه. حالا من میخوام برسیم به رصدخانه ملی ایران، هم از لحاظ ساختمانش، هم از لحاظ تجهیزاتش، هم از لحاظ بروز بودنش در دنیا. الان برای ما توصیف بفرمایید رصدخانه‌ای که قرار است به نام رصدخانه ملی ایران به بهره برداری برسد، چه وزن علمی، چه وزن اعتباری و چه وزن ادبی و تاریخی برای ما خواهد داشت؟
همونطور که شما هم گفتید، ما صده ها پیش نقش بسیار برجسته‌ای داشتیم در حوزه نجوم، مثل بسیاری علوم دیگه. در دوره طلایی در واقع علوم در دوره اسلامی، خب ما نقش بسیار ویژه‌ای داشتیم به خاطر اینکه در مسیر تبادل اطلاعات علمی قرار گرفته بودیم. از شرق غرب همه جا منطقه ما در واقع منطقه مبادله اطلاعات بود. 800 سال پیش خواجه نصیر طوسی رصدخانه مراغه رو ساخت و این مراغه الگویی شد برای رصدخانه های دیگر که بعداً خب توسعه پیدا کردن. متاسفانه ما اونطوری که باید و شاید این کارو نکردیم، تا اینکه رسیدیم به دوره‌ای که پیشرفت علوم و فناوری یواش یواش ما رو هل داد به این سمت که بریم و کارایی رو بکنیم که باید می کردیم. و همیشه تحولات اجتماعی و سیاسی ما تأثیرگذار بوده در رشد علمی ما، نتونستیم پا به پای دنیا پیش بریم. جایگاهمون رو مدت‌ها از دست دادیم تا اینکه به یه جایی رسیدیم که دیدیم خب ما داریم همینطوری مغزامون هم از دست میدیم. علاقمندان ما در بسیاری از رشته‌های علمی شامل در واقع نجوم و کیهان شناسی از ایران میرن به خاطر اینکه امکانات رصدی نداشتن، نتونستن اون تحقیقی که باید می‌کردن رو در کشور خودشون بکنن. و وقتی میرن همیشه یه جاذبه‌ای وجود داره که اینا رو نگه می‌داره، یا دافعی وجود داره که اینها رو نمیذاره که برگردن به کشورشون. تا اینکه خب پیشکسوتان نجوم، کسانی که واقعا در آینده اندیشی برجسته بودن، به این نتیجه رسیده بودن که ما کاری باید اینجا انجام بدیم و رصدخانه ملی ایران شد طرح کلان ملی. ما طرح بزرگ علمی در کشور به خصوص در علوم پایه نداشتیم. آزمایش هایی که ما انجام میدادیم یا تجهیزات ما محدود به آزمایشگاه های مختلف در دل دانشگاه ها بود. یه کاری باید میکردیم که خیلی بزرگتر و عمیق‌تر بود و این ما رو به رصدخانه ملی ایران رسوند. رصدخانه‌ای که در واقع مجهز به تعدادی تجهیزات رصدی شامل در واقع یک تلسکوپ سایز متوسط میگیم با قطر آینه نزدیک به 4 متر، دقیقاً میشه 3.4 متر. و این رصدخانه در یه موقعیت خیلی خاص هم قرار میگیره. برخی رویدادهای نجومی در عالم یک بار اتفاق میفتن، یک ابرنواختر وقتی میدرخشه، میتابه، یک بار اتفاق میفته. هر مثلا چندین سال یک بار یک رویداد خیلی برجسته نجومی اتفاق میفته. اگر شانس بیارید شما اون رو رصد میکنید، چون ممکنه دیگران این رو رصد بکنن.